أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقطة چهارم در كلام مرحوم آخون در بحث دلالت صيغة امر بر وجوب این بود که در فرضی که حقیقت بودن صیغه امر در خصوص طلب وجوبی را قبول نداشته باشیم، به قائل بشویم که وضع شده از صیغه برای جامع نه برای خصوص طلب وجوبی. مرحوم آخون فرمودند که با تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت میتوان حمل کرد صیغه امر را بر خصوص طلب وجوبی. مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت حمل صیغه بر خصوص طلب وجوبی هست. برای تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت لاثبات دلالت صیغه بر وجوب تقریب‌های مختلفی مطرح هست در کلمات. تقریب اول که با ظاهر عبارات مرحوم آخون در همین بحث سازگاری داره اینه که اگرچه به حسب مقام ثبوت هر کدوم از وجوب و ند اینها حصه خاصی از مطلق طلب حساب می شود، به حسب مقام ثبوت ولو هر دو فرد و خصوصیت در اونها وجود دارد، ولی به حسب مقام اثبات در مقام بیان، بیان یک نوع یک حصه معونه زائده می طلبد، ولی بیان حصه دیگر نوع دیگر به معونه زائده احتیاج نداره. با توجه به این که در مقام اثبات بیان احد الفردین معونه زائده می خواهد ولی فرد آخر بیانش معونه زائده نداره، خب اگر متکلم در مقام بیان بود، یعنی در مقام بیان فرد و خصوصیت بود و غیری ذکر نکرد در کلام خودش، اطلاق کلام متکلم اقتضا می کند که مرادش اون فرد اون حسه‌ای هست که بیان او احتیاج به معونه زائده ندارد، در مقام بیان معونه زائده نمی خواهد. اطلاق کلام حمله بر این معنا میشه. خب وجوب با توجه به این که وجوب را که ما با ند در نظر بگیریم، بیان وجوب معونه زائده نمی خواهد ولی بیان ند معونه زائده می خواهد. اگر مراد مولا ند باشه باید مقید بکنه در مقام اثبات طلب خودش را مقید بکنه به عدم المنع من الترک، باید مقید به این بکنه. خب اگر مقید نکرد در مقام بیان بود مقید نکرد، کشف می شود که مراد مولا همون طلب بلا قیده. اونجا در کلام مرحوم آخون از عبارت مرحوم آخون استفاده میشه اینه که باقت نظر از مقام ثبوت به خصوصیت این دوتا فرد در مقام ثبوت، به ملاحظه خصوصیات مقام اثبات و مقام بیان اطلاق جاری میشود و نتیجه گرفته میشود ظهور صیغه در طلب وجوبی. چون عبارت مرحوم آخون این بود که فرموده بودن که بله فَإِنَّ النَّاد كَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَعُونَةِ بَيَانِ تَهْدِید. در مقام اثبات معونه بیان دارد ند، الی معونت بیان تهدید و تغییر به عدم المنع من الترک. در مقام بیان ند احتیاج به این تغییر به عدم المنع من الترک دارد. به خلاف الوجود فانه لا تهدید فیه للطلب. با عبارت مرحوم آخوند اونی که مناسب هست اینه که تمسک به اطلاق با نظر به مقام اثبات تقریب بشه، توضیح داده بشه، نه اینکه مرحوم آخون در این تقریبش ناظر به خصوصیات وجوب و ند در مقام ثبوت باشه. این دور نیست که در مقام ثبوت در نظر مرحوم آخوند یکی قید نداشته باشه دیگری قید داشته باشه، نه. کاری که مرحوم آخوند در این تقریب انجام داده اینه که به ملاحظه مقام اثبات این طوره. بر این اساس این که در حاشیه کفایه عده‌ای از محشین کفایه که خواستن توضیح بدن کلام مرحوم آخون را، این تمسک به اطلاق در کلام مرحوم آخون را توضیح بدن، اینو بردن به خصوصیات مقام ثبوت. بعدم بعضی ها اشکال کردن که بحث مقام ثبوت که فرق بین اینا نیست، چطور مرحوم آخون میفرماید احد ما قید میخواد دیگری قید نداره. بعضی ها مثل مرحوم مشکینی، مثل مرحوم محقق ایروانی، امثال این اعلام کلام مرحوم آخوند در این قسمت خواستن توضیح بدن، گفتن که وجوب را که با ند ما در نظر بگیریم، وجوب طلب شدید، استحباب طلب ضعیفه. چون وجوب طلب شدید هست، شدت طلب جزء خارجی حساب نمیشه. طلب شدید، در طلب شدید که وجوب باشه ما بل امتیاز این ما بل اشتراک، پس قید زائد نداره. ولی در ندب که طلب ضعیفه، ضعف همراه با عدم هست دیگه، ضعف از عدم پیدا میشه، پس ضعف ندب طلب مقید هست، دو جز داره، یه جزش طلبه، یه جزش همون عدم و عدم هست که ازش ضعف به دست میآید. خب اگر دو تا فرد باشه که یکی دارای دو جزء است که هر دو جزءش عین طلب هست، ولی ند که فرد دوم باشه یک جزءش عین طلبه، یک جزءش امر خارجه، خب اگه امر خارج بود دیگه اون لفظ مطلق نمیتواند هر دو را بیان بکنه. اینجور توضیح دادن، مثل مرحوم مشکینی فرمودن در توضیح کلام مرحوم آخون، فرمودن باید اینجوری مراد مرحوم آخون این باشه. بعدم اشکال کردن که اینجور به این نحوی که شما تمسک به اطلاق را توضیح دادید که وجوب طلب شدیده و شدت این طلبه، مابل امتیاز این مابل اشتراکه، فرموده این به ذهن خواص در مقام تخاطب عرفی نمیرسه، تا فضلا از این که متوسط مردم از ذهن عرفی بخواد این را درک بکنه. این را اونایی که دقیق هستن به ذهن اینا نمیرسه که وجوب یه چیز ما وجوب دارای دو جزه که هر دو جزش طلبه، چون مابل اشتراک این مابل امتیازه. این معنا را که عرف نمیفهمه، که حتی اونایی را که ادقا هستن در مقام تخاطب اینا به ذهنشون نمی آید، تا چه رسه به اینکه عرف اینا بفهمه. کلام مرحوم آخوند را جوری توضیح دادن، بعدم اشکال کردن که اینی که شما دارید می‌فرمایید این از ذهن عرفی به دور هست، با ذهن عرفی سازگاری نداره. ولی همونطور که گفته شد، عبارات کفایه با این تقریب که ما برگردانیم فرق وجوب و استحباب را به مقام ثبوت، با این سازگاری نداره. اونچه که مرحوم آخوند نظر داره اینه که بحسب مقام ثبوت ولو هر دو فرد هستند، هر دو مقیدند، هر دو دارای جز هستند، در هر دو تهدید وارد شده، ولی به حسب مقام اثبات بیان یکی معونه میخواهد، بیان دیگری معونه نمیخواهد. این خود مرحوم مشکینی بعد از اینکه کلام مرحوم آخوند رو توضیح داده و اشکال کرده به مرحوم آخوند که اینی که ما در توضیح کلام شما گفتیم حتی به ذهن ادقا هم نمیرسه تا به ذهن اوساط مردم برسه، و فرموده که این کلمه ففهم که در عبارت کفایه هست شاید اشاره به همین اشکال ما باشه، در آخر فرموده نه، یمکن القول به این که بنای عرف علا نصب القرینه اذا اراد و ند به خلاف ما اذا اراد الوجوب فانهم یکتفون به عبارت الجامع. فرموده بله می شود اطلاق را اینجور توجیه کرد که از نظر عرفی بیان وجوب معونه نمی خواهد، غیر زائد نداره، بیان استحباب و ند معونه زائد داره. در آخر فرموده ممکنه اینطور گفته بشه. اشکال به مرحوم مشکینی اینه که خب حرف مرحوم آخوند هم همینه، یعنی مرحوم آخوند در اینجا کاری با خصوصیات در مقام ثبوت نداره، بیان عبارت کفایه این بود که در مقام بیان یکی تهدید محتاج به تهدید و تقدید در مقام، ولی دیگری محتاج به تهدید و تقدید نیست. پس تقریب اول برای تمسک به اطلاق که با ظاهر عبارت کفایه سازگاری داره و مناسب هست اینه که بله به حسب مقام اثبات بیان یک حسه که ند باشه معونه زائده میخواهد، بیان حسه دیگر که وجوب باشه معونه زائده نمیخواهد. خب اگر متکلم در مقام بیان بود، قیدی هم ذکر نکرد، تهدیدی هم ذکر نکرد، معلوم میشه که همون شقی را اراده کرده است که برای بیان او لفظ مطلق کافی هست، دیگه احتیاجی به بیان قید نداره. این تقریب اول. تقریب دومی که برای تمسک به اطلاق در صیغه امر وجود داره و در کلام مرحوم های تبریزی ذکر شده، مختار ایشون در دلالت صیغه بر وجوب همین تقریب هست، همین تمسک به اطلاق هست با این تقریب، عبارت از اینه که ایشون فرمودن بین ماده امر و صیغه امر فرقه. در ماده امر فرمودن ما ملتزم میشیم به این که اصلا وضع شده است برای طلب وجوبی، موضوعش اصلا اینه، ولی در صیغه امر اونی را که ما میبینیم از استعمال صیغه امر در موارد متعدد اینه که مستعمل فی جامع هست، جامع طلب جامع بین وجوب و ندب هست، که قبلا هم بیان شد که ایشون فرموده بودن بلویدان ما از اونی را که میفهمیم در استعمال صیغه در موارد ند و اونی که در موارد وجوب استعمال میشه یکی، از اختصل للجمعه همون معنایی را میفهمیم که از اختصل للجنابه فهمیده میشه، مستعمل فی عوض نشده، مستعمل فی همون جامعه هست. فرمودن در صیغه امر مستعمل موضوعش جامعه هست و مستعمل فی هم جامعه طلب، جامعه طلب هست که مشترک بین ند و وجوبه، ولی در این حال با تمسک به اطلاق اثبات می شود که مراد مولا وجوب هست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه به حسب مقام ثبوت فرق بین وجوب و استحباب در اینه که وجوب طلب بلا قید هست به حسب مقام ثبوت، استحباب طلب معل قیده. قبلا هم در بحث ماده امر یکی از مطالب مورد بحث این بود که فارق بین وجوب و استحباب به حسب مقام ثبوت چیه. اونجا انظار مختلفی وجود داشت، نظر مرحوم آخوند این بود که فارق بین وجوب و استحباب به شدت و ضعف طلب هست، نظر مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون این بود. ولی مرحوم های تبریزی این نظر را قبول نکردند، گفتند به حسب مقام ثبوت فارق بین وجوب به استحباب اینه که وجوب طلب مطلق هست، استحباب طلب مقید به ترخیص در ترکه. استحباب طلبی هست که همراه باشه با ترخیص در ترک. اگر مولا طلب کرد و هیچ قیدی ذکر نکرد، این معناش همون اینه که طلب طلب وجوبی هست. ولی اگر طلب مقید به ترخیص در ترک بود، این میشه طلب استحبابی. خب با توجه به این که به حسب مقام ثبوت وجوب طلب مطلق هست، استحباب طلب مقید هست، فرق ثبوتی اینها اگه این شد، برگردیم به مقام اثبات. در مقام اثبات اگر متکلم فقط صيغه امر را به کار برد و او را مقید نکرد به ترخیص در ترک، گفته که این کار را انجام بده، به عبدش نگفت که تو میتوانی ترک بکنی، این ترخیص در ترک را اگر نیاورد، خب اطلاق اقتضا میکنه که مراد مولا همون وجوبه، همون طلب مطلق هست، چون غیر را نیاورد در مقام اثبات. این که در مقام اثبات غیر را نیاورده است، معلوم میشود که به حسب مقام ثبوت در این طلب غیر وجود نداره. خب طلبی که به حسب مقام ثبوت غیر نداشته باشد میشود طلب وجوبی در مقابل طلب استحبابی. این تقریبی است که ایشون در صيغه امر اختیار فرمودن، در مقابل ماده امر که در ماده امر فرمودن اصلا بله ماده امر بالوضع دلالت بر طلب وجوبی میکنه. ماده ام مساوی با همون معنای فرمان، مرادف با مترادف با معنای فرمان، در مورد طلب استحبابی عنوان امر عنوان فرمان صادق نیست، اما در طلب وجوبی در صيغه امر که در صيغه امر فرمودن ملتزم میشیم به این که موضوعه جامع هست، ولی با تمسک به اطلاق میتوان به این نتیجه رسید. این تقریب دوم برای تمسک به اطلاق که در خصوص صيغه امر هست. مناقشه و اشکال نسبت به این تقریب اینه که همونطور که در توضیح این تقریب بیان شد، این تقریب مبتنی هست بر این که صحت این تقریب مبتنی هست بر این که به حسب مقام ثبوت فارق و مایز بین وجوب و استحباب اطلاق و تغییر طلب باشه. به حسب مقام ثبوت اگر این نظر صحیح باشد که یکی از اقوال در میز بین وجوب استحباب اینه، اگر به حسب مقام ثبوت فارغ این باشه، تقریب دوم برای تمسک به اطلاق صحیح میشه، مشکلی نداره. ولی همونطور که در مباحث ماده امر گذشت، این قول، این نظریه که فارق ثبوتی بین وجوب و استحباب به اطلاق تغییده، این نظر قابل قبول نیست، محل اشکال و مناقشه هست. به مقتضای ارتکاز و به حسب ما نجده بالوجدان ذات طلب، اینطور نیست که طلب وجوبی فقط ذات طلب باشه بلا قیدن، ذات طلب به نحوی که مطلق باشه قید نداشته باشه دلالت بر وجوب نمی کنه و به معنای وجوب نیست. استحباب همونطور که استحباب طلب مقید هست، مقید به ترخیص در ترک هست، وجوب هم طلب با قید، طلب با حد هست. نه اینکه استحباب، نه اینکه وجوب طلب مطلق باشه. وقتی هر دو طلب قید داشت، دیگه در مقام اثبات ما نمیتوانیم از راه تمسک به اطلاق یک احد و طرفین رو حل بکنیم. به حسب اونچه که در مباحث ماده امر گذشت در این بحث که مایز بین وجوب استحباب چیه، اونجا عرض شده بود که قول صحیح همون قول مرحوم آخوند هست که فرق بین وجوب استحباب به شدت و ضعف طلبه، نه اینکه فارق را اطلاق و تقیید طلب بدونیم. از نظر مقام ثبوت فارق بین وجوب استحباب اینه که وجوب طلب شدید، استحباب طلب ضعیفه. این نظر مرحوم آخون که وجوب طلب شدید، استحباب طلب ضعیف است، هم از نظر ثبوتی بلا محذور هست، محذور ثبوتی وجود نداره. اینکه بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی اشکال کردن به مرحوم آخون که وجوب و استحباب امر اعتباری است، در اعتباریات که شدت و ضعف معنا نداره، اونجا جواب دادیم که جواب دادن از جمله خود مرحوم آقای تبریزی هم جواب دادن که محذور ثبوتی نداره، چون امور اعتباری ولو در خود عملیه اعتبار شدت و ضعف وجود نداره، اشتداد وجود نداره، ولی در ناحیه معتبر شدت و ضعف معنا داره. شدت و ضعف در امور اعتباری به لحاظ معتبر معنا داره. یکی از مثالهای اون تعظیمه. تعظیم این که احترام بکنه انسان نسبت به دیگری، این امر قصدی هست و امور اعتباریه هست، ولی این امر اعتباری که امر معمولا هم متوقف بر قصد هست، دارای مراتبی هست، با بعضی از مراتبش مرتبه شدیده است، بعضی مرتبه ضعیف است. از باب مثال، مثلا اگر هنگام وارد شدن شخصی در مجلس، اونایی که در مجلس قبلا بودن بخوان احترام بکنن، این احترام کردن مراتبی داره. اگر یه وقتی مثلا انسان فقط مثلا سرش رو تکون میده، یه وقتی انسان مثلا پا میشه تمام قد، یه وقتی علاوه بر پا شدن یه مقداری جلو هم میره به عنوان استقبال، اینا مراتب مختلفی هستن از تعظیم نسبت به شخص. یا در باب طهارت و نجاست در روایات وارد شده که الناس ولدن اهل البيت انجس من الكلب، ناسیبی ها نجستر از کلب هستن. خب نجاستی که در اون مولد مطرح است، نجاست امر اعتباری است، به الا کلب که خواست ذاتی به اون معنا که نداره که بگیم که در میان حیوانات کلب مثلا یا حیوان خبیثی باشه، اصلا با بقیه حیوانات قابل مقایسه نباشه، اینطور که نیست که، بلکه در مورد کلب بعضی از خصوصیات هست که من تاییدم شده، حالت مثلا وفای نسبت به کلب، وفایی که کلب داره نسبت به صاحبش، اینا یک امتیازاتی است که از جهت ذاتی تکوینی در کلب وجود داره. با توجه به این مطلب، اون نجاستی که در مورد کلب گفته میشه، نجاست به معنای خباثت و رذالت ذاتی و واقعی و تکوینی که نیست، نجاست اعتباریه. یعنی اگر برخورد کرده است لباس شخصی، بدن دست شخصی با کلب، مرد رطوبه، باید آب بکشه، نجاست اعتباری هست، غزارت اعتباریه. غزارت با توجه به اینکه نجاست امر اعتباری هست، ولی در همون مورد امر اعتباری که نجاست هست، بعضی از افراد انجس، بعضی از مصادیق نجس انجس نسبت به دیگری حساب میشون. این انجسیت نشون میده که در امور اعتباری هم به ملاحظه معتبر شدت و ضعف معنا داره. روی این حساب مختار مرحوم آخون در فرق بین وجوب استحباب که به شدت و ضعف گرفت، مشکل ثبوتی نداره، محذور ثبوتی نداره که مرحوم آقای بروجردی اشکال بفرماید. از نظر اثباتی هم اینطور نیست که برخلاف وجدان باشه. خود مرحوم آقای تبریزی در اون مباحث ماده هم در مباحث دیگه اشکال میکرد به مرحوم آخون که فرمایش شما ولو ثبوتن محذور ندارد، ولی اثباتن محذور داره، برخلاف ارتکاز و وجدانه. در جواب این اشکال مرحوم آقای تبریزی گفته میشه که نه، به حسب مقام اثبات هم اینطور نیست که رأی مرحوم آخوند، مختار مرحوم آخوند مشکل اثباتی داشته باشه، بلکه به حسب مقام اثبات هم ارتکاز و وجدان موافق با این هست که طلب را هر جا طلب ضعیف شدید حساب کرد اون را وجوب میبینه، ولی اگر طلب ضعیف باشه، طلب غیر اکید باشه که ازش تعبیر به ترجیح میشه، پیشنهاد درخواست ترجیحی تعبیر میشود، از اون این را به معنای استحباب میگیره. به حسب ارتکاز هم اینطور نیست که وجوب اصل مطلق طلب باشه، ذات طلب بدون هیچ قید به معنای وجوب باشه، بلکه مقتضای ارتکاز و وجدان اینه که طلب شدید را وجوب میبینن، طلب ضعیف را استحباب میبینن. خب اگر از نظر مقام ثبوت فرق بین وجوب و استحباب به اطلاق و تقیید طلب نشد، بلکه به شدت و ضعف در طلب شد، دیگه این تقریب دوم که تقریب مرحوم آقای تبریزی باشه در تمسک به اطلاق، این تقریب تمام نمیشه. تمامیت این تقریب متوقف هست بر این که فارق ثبوتی بین وجوب و ند اطلاق و تغییر طلب باشه، ولی اگر فارق ثبوتی را مختار مرحوم آخون گرفتیم، دیگه این تقریب تمام نیست. این تقریب دوم برای تمسک به اطلاق در صیغه امر. غیر از این دو تقریب، تقریب‌های دیگری هم برای تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت لإثبات ارادت الوجوب از صیغه امر شده که قبلا در بحث ماده امر، دلالت ماده امر، به اونها اشاره شده. دو تا تقریب در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده در نهایت الافکار و در مقالات، یک تقریب دیگه هم در بحوث مرحوم آقای سعد ذکر کردن برای توجیه تمسک به اطلاق، که این تقریب ها قبلا بله مطرح شده و اشکالات به این تقریب ها هم قبلا ذکر شده. اون دو تقریبی که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده، تقریب اول که حالا به ملاحظه اون دو تا تقریب قبلی که حساب بکنیم برای اطلاق، تقریب مرحوم آخوند به تقریب مرحوم آقای تبریزی، این الان حساب بکنیم میشه تقریب سوم دیگه. اون اولین تقریبی که در کلام مرحوم محقق عراقی هست که بحث به ترتیب این بحث فعلی ما میشه تقریب سوم، اینه که مرحوم محقق عراقی فرمودن که بله، موضوع صیغه امر جامع طلبه، ولی طلب و اراده دو قسم داره. یک قسم طلب و اراده شدیده که در مورد واجبات وجود داره، یک قسم هم طلب و اراده ضعیفه که در مستحبات وجود داره. اون قسم اول که طلبش که وجوب باشه، طلب شدید باشه، اون قسم قید ندارد، بلکه مابل امتیاز در اون عین مابل اشتراکه. همون توضیحی که در کلام مرحوم مشکینی برای تمسک به اطلاق ذکر شده بود، که مرحوم مشکینی هم فرموده بودن که این بله تقریبا بله این طلب وجوبی طلب شدید هست و شده، ولو طلب شدید مثل طلب ضعیف مرکب از دو جزئه، وجوب دو جز داره، یکی اصل طلب، یکی شدت طلب. ندب هم دو جز داره، یکی اصل طلب، یکی شدت طلب. ولی اون در وجوب جزء دومش که شدت باشه جزء خارجی نیست، از سنق همون طلبه. در کلام مرحوم محقق عراقی هم این توضیح اومده که در اینجا طلب وجوبی، بله طلب وجوبی طلبی هست که با شدت همراه هست، به خاطر اینکه شدت در او وجود داره حد نداره، مابل امتیاز عین مابل اشتراکه، ولی طلب ندبی حد داره، قید داره، چون طلب ضعیفه. این ضعف طلب باعث میشه که قید داشته باشه. خب وقتی دو حسه در مقابل همدیگه قرار بگیرن و یک حسه مقید باشه، دارای قید باشد، حسه دیگر قید نداشته باشه، اگه متکلم در مقام بیان بود اطلاق طلب اقتضا میکرد، اقتضا میکنه که مراد متکلم همون طلب وجوبی باشه. این یک تقریبه که به این تقریب اشکالاتی شده بود که بله قبلا هم اشاره شده. یکی از اشکالات همینه که همین بود که بله حتی اگر به حسب مقام ثبوت و به دقت عقلیه در جایی که یکی از دو فرد شدید باشه، فرد دیگر فرد ضعیف باشه، حتی اگر به دقت عقلیه اون فرد شدید در فرد شدید مابل امتیاز عین مابل اشتراک باشه، در فرد ضعیف اینا با هم دیگه فرق داشته باشن، ولی از نظر عرفی اینطور نیست. این از نظر عرفی فرد شدید در مقابل فرد ضعیف حساب می شود، همونطور که فرد ضعیف ذو حد دارای حده، فرد شدید هم دارای حده. پس اینطور نیست که از نظر عرفی بین وجوب و استحباب ثبوتاً فرق باشه، ولو به دقت عقلیه شما فرق را قائل بشید، ولی به دقت عرف به نظر عرف فرق وجود نداره. علاوه بر این که این مطلب که در مواردی که عهد القسمین همراه با شدت، دیگری همراه با ضعف، در امور تشکیکی بگیم فرد اکمل حد نداره، ای خود این از نظر دقت عقلی هم محل اشکاله، محل بحثه، بلکه همونطور که قبلا هم اشاره شده در کلام مرحوم امام در مناهج اشکال کردن به محقق عراقی، اینکه از نظر ثبوتی هم این ادعا که در امور تشکیکی فرد شدید بی حده، فرد ضعیف حد داره، قید زائد داره، این قابل تصدیق نیست، وجه نداره. بالاخره در اونجا هم اون شدت که عین طلب، عین شدت در اون مورد، در مثل طلب مثلا شدت طلب که عین طلب نیست، امر آخری هست، اونی که جامع هست امری هست، یه خصوصیتی اضافه در فرد شدید وجود داره که او را از فرد ضعیف جدا میکنه. علایال این اشکال بحث به اشکال عقلی را هم اگه کسی نگوید، ولی اشکال این که اینجور فرق دادن ثبوتن مورد تصدیق عرف نیست و در نظر عرف این تصدیق، این فرق مورد قبول نیست، عرف از این جهت یکی را بلا قید و آخر را معلقه نمی بینه، این اشکال واردی هست. غیر از این اشکالات دیگه هم مطرح شده اونجا که به بعضی گفتیم همه اون اشکالات تمام نیست، ولی حداقل این اشکال که از نظر عرفی طلب شدید مثل طلب ضعیف قید دارد، مقید هست، این اشکال واردی هست. تا این تقریب اول که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده بود، دومین تقریبی که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده در بعضی در بله کل مقالات میشون فرموده که لعله ادق من الاول، اینه که فرموده بودن که بله ما طلب وجوبی را که با طلب ندبی در نظر بگیریم، طلب وجوبی در مرحله تحریک مکلف للامتثال فی الخارج، در مرحله تحریک مکلف للامتثال فی الخارج اتم از طلب استحبابی هست. طلب استحبابی طلب ضعیف در مرحله تأثیر در اراده مخاطب که او را به سمت عمل ببره. خب اگر بله طلب دارای دو فرد بود، یک فرد من حیث اقتضای للامتثال در مرتبه اتم و اکمل وجود داشت، فرد دیگر در مرتبه ضعیف بود، در مواردی که متکلم صیغه امر را به کار برده در مقام بیان هم باشه و قیدی نیاورده است برای اینکه مراد خودش را توضیح بده، کلام او حمل می شود بر اینکه مراد او اون فردی هست که اتم من حیث اقتضای للامتثاله، اتم من حیث اقتضای للامتثاله، و اون فرد دیگر را که ضعیف هست او را اراده نکرده است. اینم تقریب دومه برای تمسک به اطلاع که مرحوم عراقی هم در ماده امر هم در صیغه امر فرمودن که ما از این را می توانیم تمسک به اطلاع بکنیم. این بله فرمودن این تقریب دوم برای تمسک به اطلاع اینه. خب نسبت به این تقریب هم اشکالی که بله وجود داره اینه که در اینجا هم این که صرف این که عهد الفردین در مقام تأثیر در مکلف موجب در مقام تأثیر در مکلف و موجبیت للامتثال اتم از دیگری حساب بشود، این موجب مطلق شدن و غیر مقید شدن غیر مقید بودن نمیشه. همونطور که طلب ضعیف و تأثیر او قید داره، او طلب مطلق نیست، طلب با قیده، طلب اتم و تأثیر، کامل و تأثیر، اکمل فی تأثیر هم او هم طلب مقید هست. و وقتی هر دوتا مقید بودن به حسب مقام ثبوت، اطلاق کلام نمیتواند یکی از این دو فرد، یکی از این دو شخص را بله تعیین بکن. اشکالاتی که مطرح، حداقل یکی از اشکالات این بود دیگه. یا اگر بگیم از نظر دقت عقلی هم اگر بگیم که اینها یکی بلا قید هست دیگری با قیده، ولی این به حسب فهم عرفی اینطور نیست که به حسب فهم عرفی اینطور نیست که هر یکی ملقید بلا قید باشه. به حسب دقت عقلی اشکال میشه که نه، هر دو مقید هستن. اگر کسی از نظر دقت عقلی هم قبول بکنه طلب اتم و تأثیرن بلا قیده، طلب ضعیف در تأثیر ملقیده، ولی از نظر عرفی این دوتا فرد در عرض هم حساب میشوند، این دو نیست که یکی بلا قید باشه دیگری ملقید به حسب مقام ثبوت. بله به حسب مقام اثبات بخواهیم تمسک به اطلاق را تقریب بکنیم که تقریب اول بود، تقریب مرحوم آخون، اون حرف دیگه ایه. ولی این تقریب ها همه اینها ناظر به مقید بودن و مطلق بودن به حسب مقام ثبوته. این تقریب دومی که در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده بود. یه تقریب سومی هم مرحوم آقای صدر برای توجیه تمسک به اطلاق ذکر کردن به نفع مرحوم محقق عراقی، و اون اینه که فرمودن که این تمسک به اطلاق این دو توجیه میشه که ما قبول داریم به حسب مقام ثبوت هر دو مقید هستن، هم طلب وجوبی هم طلب استحبابی، ولی قید در یکی قید وجودی هست، قید در دیگری قید عدمی هست. هر دو مقیدن ولی یکی قید وجودی داره، یکی قید عدمی داره. طلب ندوی، طلب استحبابی مقید هست به ترخیص در ترک به غیر وجودی هست، طلب وجوبی و طلب لزومی غیرش عدمیه، طلب ما عدم ترخیص فترک مقید به غیر عدمی است، عدم و ترخیص فترک. خب وقتی به حسب مقام ثبوت یکی مقید به غیر وجودی بود، یکی مقید به غیر عدمی بود، برگردیم به مقام اثبات، اگر متکلم در مقام بیان باشد و خصوصیت را ذکر نکنه برای فرد مطلق، برای مراد خودش خصوصیت را ذکر نکنه، کلام او هم می شود بر اون شقی که دارای قید عدمی هست نه دارای قید وجودی. چرا؟ برای اینکه فهموندن قید عدمی قید وجودی یک معونه زائده داره، در مقام اثبات فهماندن و بیان کردن مقید به قید عدمی معونش کمتر هست از بیان کردن مقید به قید وجودی. این بله تقریب دیگه ای هست که در مباحث قبلی در ماده عام در بحوث به عنوان تقریب بله سوم اونجا ذکر شده. اشکالی که به این تقریب وارده اینه که اگر به حسب نظر عرف این دو قبول کردید که هر دو مقید هست، یکی مقید به قید وجودی یکی مقید به قید عدمی، ولی صرف عدمی بودن قید باعث ظهور لفظ نمی شود، باعث ظهور لفظ نمی شه، به صورت اینطور نیست که به صورت کلی همه جا که مقید به قید وجودی در مقام اثبات نفی او مقید به قید وجودی بیان او معونه زائده بخواد، نه، این مقید به قید عدمی در بعضی از موارد به صورت کلی می شود گفت این مقید به قید وجودی هست. اینطور نیست که چون قیدش قید عدمی هست پس اطلاق با سازگار با این هست. قبلا بله مطرح شده، خود مرحوم آقای صدر اشکال کرده بود به این تقریب سوم، فرموده بودن که در بعضی از موارد بله میشه نتیجه گرفت که این اطلاق اقتضای قید عدمی میکنه در جایی که، و اون مال جایی است که در نظر عرف اون قید عدمی اصلا قید حساب نشود، که انه کلام مطلق حساب بشه، بلا قید حساب بشه. اگر فرد اصلا قید نداشته باشه، قید عدمی او کل عدم با قید عدمی او مثل عدم القید باشه، اونجا بله تمسک به اطلاق صحیح هست. روی این حساب خودشون مثال زدن به عناوین مثل اسمای عیناس که اینها موضوع برای طبیعت هستن، اینا اگر موضوع حق قرار بگیرن در مثل اهل اللالبه، بنابر این نظر که حتی اگر مطلق هم اراده شده باشد، ما اول موضوع للحق در موارد اطلاق، اطلاق لحاظی هم باشه، یعنی طبیعت مقید به قید هم مورد نظر مولا باشه، اطلاق به معنای طبیعت مقید به قید باشه، در اینجا این طبیعت به قید سریان که همون نظر بعضی از اصولیم بوده متقدمی، اگر اطلاق لحاظی باشه در این موارد که کلمه مثلا بیزک شده و مقید به قیدی نشده بلکه همه مشتمل بر همه قیود ملاحظه شده، اینجا بله اینجا با تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت می شود گفت که مراد مولا اون قسمی هست که مقید به قید عدمی هست. چون اگر مطلق لحاظی هم اراده شده باشد، اطلاق لحاظی در نظر عرف غیر از اون حیثیت جامع، غیر از اون حیثیت مشترک بین همه افراد، خصوصیت اضافه‌ای نداره. این موارد اینطوره، ولی در مثل محل بحث که غیر عدمی خصوصیت زائد بر اصل طبیعت، غیر عدمی عدم و ترخیص فتر که عدم و ترخیص فتر چیزی نیست که عرف او را الغا بکنه، نادیده بگیره، نه، عرف این غیر را میفهمه، این را به عنوان غیر حساب میکنه. اگر غیر عدمی جوری باشه که در نظر عرف الغا حساب الغا نشه، بلکه عرف او را به عنوان غیر ببینه، در این موارد بین اطلاق، بین مقید به غیر وجودی و مقید به غیر عدمی فرقی نیست. پس اینطور نیست که این تقریب سوم هم، تقریب اخیر که در مجموع با اون تقریب های قبلی تقریب پنجم حساب میشه، این تقریب اخیر هم بتواند توجیه بکنه تمسک به اطلاق را لاثبات ظهور صیغه امر در وجوب. نتیجه این میشه که اگر منتهی شد امر به بله، اگر منتهی شد بحث در دلالت صیغه امر، منتهی شد به بحث تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت، یعنی اگر ملتزم شدیم که موضوعه صیغه امر جامع طلبه نه خصوص طلب وجوبی، اگر موضوعه را جامع دانستیم در این مرحله که در نقطه چهارم جای بحثه که از رای تمسک به اطلاق ما اثبات بکنیم بله اراده طلب وجوبی را، تقریبی که تام هست در میان این تقاریب پنجگانه همون تقریب مرحوم آخونده که باقت نظر از مقام ثبوت به ملاحظه مقام اثبات بیان عهد الفردین احتیاج به غیر زائد داره، معونه زائده داره، ولی بیان فرد آخر که طلب وجوبی باشه معونه زائده نداره. این هم بعد نتیجه بحث در نقطه رابع. بحث بعدی هم مبحث جهت ثالثه در اینکه جمله خبریه آیا دلالت بر وجوب میکنه، جمله خبریه در مقام انشاء دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب نمیکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.